3500 میلیارد دلاری که داره قطعه یدکی تو دنیا استفاده میشه. خب پس ببینید این یه بیزنسیه که تو دنیا به عنوان بیزنسیه که در واقع قابلیت قاچاق داره.
آره.
بچه همه روش متمرکز میشه. تو بقیه دنیا هم طور که آقای دکتر نظری فرمودن اومدن گفتن خب این ماهیت این بیزنس، ماهیت بیزنس قاچاقزاییه. من بیام بهش فکر کنم، راهکارش هم داره. الان شما از خودروسازا میرید قطعات اصل میخرید، سریع اون فروشنده میتونه بگیره یه دقیقه بارکودو بخونه بگه این قطعه اصله، قیمتش هم اینه، همه اطلاعاتو بده. ما به نظرم
آخه بدبختیمون میدونید چیه؟ ببخشید آقای دکتر، حالا با توجه به سابقه شما دارم اینو میگم. ما یه ذره چون ساختار خودروسازیمون هم دچار نقص هست، داریم این فضا رو باز میکنیم براشون. یعنی من دارم میگم که وقتی که یه دونه ماشین مثلا یه خودرو از همین شرکت های خصولتی خودمون میگیریم، بعد نرسیده به خونه مجبور میشیم که چیه این گیربکسشو پیاده کنیم، دوتا فکر میشه کرد دیگه. یا اینکه اون جنسی که گذاشتن روش اشکال داره، یعنی که اینا هم دارن جنس تقلبی استفاده میکنن. شما که میگید جنس تقلبی استفاده نمیکنن، پس یه جای کار ایراد داره. بعد مردم وقتی که اعتماد نکنن به مرجع، طبیعتا میرن سراغ آدمهایی که مرجع نیستن ولی خوب حرف میزنن. یعنی شما وقتی که توی خودروهای خودتون جنسی رو به کار نمیبرید که کیفیت لازم رو داره، این فضا هم دارن میدن این دوتا شرکت بزرگمون. قبول دارین آقای دکتر؟ شما قبول دارین؟
نکنید به حال اینکه صنعت خودروی کشور علاوز ساختاری جای بهبود خیلی زیاد داره و مشکلاتی توش وجود داره که مشکلات هم عمدتاً بعضاً شاید بگم بهتره عمده هستش، روش اصلا شک نیست. من فرمایش شما رو در این زمینه تایید میکنم. و اینکه این دوتا خودروساز و اصلا کلن خودروساز داخل کشور، چه خصوصی ها چه شرکت هایی که حالا ما بهش میگیم خصولتی، که حالا دولت توش سهم کمی داره ولی در مدیریتش در حد اکثر ممکن دخالت میکنه، اینا باید حتما این فرآیند رو بهبود ببخشن، تو شک نیست. مثلا اتفاقی که ما الان باش مواجهیم دیگه، روی ریشاش به نظرم با هم دیگه اختلاف نظری نداریم. مثلا آیا این فرآیندی که باش مواجهیم راهکار داره؟ به نظر من به پایین آوردن قاچاق به گزارش که شما دارید 75% به 80% تا 80% آوردن پایین قاچاق واقعا امکان پذیره با هزینه های بسیار جزئی. که اصلا هزینه اون جزئی رو باور کنید تولید کننده باید تازه هم پرداخت کنه. یعنی حتی موضوع مملکتی نیست، یه سیستم بارکد، یه بارکد ریدره که میگیرن میخونن و مطمئن میشن. این فرایند باید از یه جایی جاری بشه. فرایند ناشناخته نیست. شما میگید مثلا مشکلات صنعت خودروی کشور رو حل کنیم. مشکلات صنعت خودروی کشور انقدر پیچیده است که باید بشیم ماه‌ها و سال‌ها در موردش فکر کنیم و حل کنیم. هرچند بخش عمده‌اش در مدت زمان کوتاهی قابلیت بهبود داره و رسیدن به شرکت‌های تاپ دنیا زمان بر
اساس دست دولت.
بله بله،
با کوتاه شدن
شدن این دست دولت اگه دخالت مدیریتشو، این یه راهکار داره مؤثر، تقریبا اثر بخش این راهکاری که این مشکلات حل شه. دولت دست مدیریتیشو، دولت از سهامدار سهام خودروسازا خارج شده، توی خودروساز نزدیک 17% سهم داره، توی خودروساز دیگه هم کمتر از 6%. همینجوری نگاه کنیم که خودرو دولت خارج شده دیگه. ولی ببینید در دخالت مدیریتی دولت کامل وارد شده. این همه سهامدارش نقشی ندارن. دولت تصمیم میگیره برای خودرو قیمت گذاری کنه به همین سادگی زیان منتقل میکنه به خودروساز. این همه سهامدار، چه سهامدارای خرد چه سهامدارای بزرگ استراتژیک، هیچ نقشی
نداره. یه چیز رو من بگم همینجا، شاید بی ربط باشه ولی هم شما هم آقای دکتر نظری میتونن که در حقیقت کمکم کنن. آقا خودروسازی در کشور ما سود دارد یا ندارد؟ شما که بزرگتری شرکت خصوصی هستین، سود داره براتون یا نداره؟
من عرض کنم خدمتون که حدود 6 سال شرکت گروه بهمن خصوصی شده.
آره
درست. تو 6 سال گذشته تنها شرکتی که در بحث صنعت خودروسازی سود داده و ضرر نداده گروه ما بوده.
چرا؟ یعنی اون دو تا شرکت بزرگمون ضرر داشت. و چرا دولت روش نشسته؟
عرض می‌کنم خدمتتون که چقدر ضرر داشت. ببینید بحثت، ما در شرکت، یه مثال بزنم براتون، در شرکت دیزل ما 450 نفر پرسنل داریم.
خب
دو تا شرکت دیگه هم داریم، اینه بهمن دیزل یکی، سایپا دیزل یکی، ایران خودرو دیزل، که مجموع نیروهای اینا من فکر میکنم، حالا آقای دکتر قرهی بهتر بدونه، حدودش 5-6 هزار نفر،
که اون تفکر هم 4 تا باشه،
4 در مجموع 4 هزار نفر نیرو داره، 450 نفر به 4 هزار نفر نیرو. ما حدود 60% بازار رو داریم تولید میکنیم، یک برند خاص داریم، یک محصول داخلی تولید کردیم که داره الان عرضه میشه، محصول شیلرمون با 450 نفر 60%، و اونها فکر نمیکنن 20% بازار داشته باشن. چه اصلی اینجا کار کرده؟ اصل مدیریت کار کرده، اصل بهره‌وری کار کرده. ببینید واقعیتش اینه که اگر شما توی سیستمین بحث بهره‌وری و بحث مدیریتت مناسب به کار نبری، هر چی واضح کنی خب اون هزینه ایجاد میشه، برای هزینه باید کنترل هزینه داشته باشید.
بله.
و اگر ما این هزینه رو نمی کردیم، می گفتیم که آقا این باز در حقیقت این تعداد نیرو رو داریم، داریم محصول تولید میکنیم، محصول فروش نمیره، ما ناموفق بودیم، ولی محصولمون داره فروش میره، ما 60% بازار رو داریم، پس یک مدیریت مناسب کردیم که تونستیم سهم بازار رو به دست بیاریم.
نه من دارم میگم اگر که این دو تا شرکت بزرگ سود ندارن، چرا دولت روشون نشسته؟
اصلا پس ببخشید واسه افتادای دکتر نظری، حتما سمت خودروسازی در ایران میتونه سود داشته باشه. چرا؟ چون تمام زیرساختاش توی سرمایه گذاری انجام شده، شما شبکه قطعه‌سازی دارید، بعضا قطعه‌سازی بسیار تمامن که آقای دکتر نظری در موردش توضیح دادن که قطعات روز دنیا رو دارن تولید میکنن، جزو تولید کننده هایی هستن در دنیا که به تعداد انگشتان دوتا دست نیستن. این یعنی که صنعت قطعه‌سازی ایران قطعا رشد کرده. تو صنعت خودروسازی ایران بیش از 2 میلیون ظرفیت داره.
خب
توی اینا کلی نیرو انسانی تربیت شده. مثل فرار مغزها در ایران رایج، حتما تو صنعت خودرو ایران هم ما فرار مغزها داشتیم. همه آدمایی که توی مراکز تحقیقاتی شرکت بزرگ کار میکنن الان بهترین جای دنیا با سمت‌های بالا دارن کار میکنن، ولی همون آدمایی که الان هستن در داخل صنایع قابلیت مدیریت رو به پیش بردن این صنعت رو دارن. ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، دولت سهامش رو کم کرده در این دو تا شرکت، تا حجم زیانش هم کم کرده، به شدت در دخالت کرده در مدیریت، اومده گفته من قیمت گذاری میکنم. دولت مشکلات دیگه‌اش رو در زمینه اجتماعی که نتونسته ارز رو مدیریت کنه، نتونسته مملکت رو خوب راهبری کنه، با فشار بر تولید کننده داره مدیریت میکنه. خیلی راحت بر تو
در حقیقت اتاق خلوت دولت به هر حال جاها بعد نیروهایو جدا کنه، بعد کسایی رو ببره. این سیستم خود
آقای دکتر نظر، میخوام که برگردیم به همون بحث خودمون. آقای سید مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، سلام بر شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
ارادتمندم آقای کاظمی. اینجوری که دوستانمون در استودیو میگفتن، عجب بیزنس پردرآمدیه در این بیزنس قطعات یدکی خودرو. قبول داریم؟ قبول داریم؟
بود، بله بود. الان نه، این صحبت مال چندین سال پیش بود. الان
بابا الان دارن میگن 16 هزار میلیارد تومان فقط قاچاق میشه توش.
نه همچی چیزی نیستش. ما نمیدونم از شروع کنم
خواهش میکنم. هر موقعی هم دوستان داخل استودیومون اگر میخواستن نکته ای رو بگن، میتونیم که وارد بحث بشیم. بفرمید آقا سید، بفرمید.
ببین خود دولت و حالا سازمان سهم بررسی کردن، حدود گشید در حدود 2-2.5 میلیارد.
خب
بعد اینا میگن 16 اصلا غلطه. بعدش هم دوستان ما متاسفانه قاچاق و بیکیفیت و تقلب همه رو میگن قاچاق. یعنی اگر بیکیفیت وارد کرده باشن میگن قاچاق، اگه تقلبی باشه میگن قاچاق. خود قاچاق هم که معنی مخصوص خودشو داره. اول باید تعریف این ستا از هم جدا بشه. ما به قول دوستان سنفیمون، اصناف قاچاقچی ندارد، اصناف قاچاقچی ندارد. اگر قطعه لوازم یدکی ناآگاهانه یا به وسیله ارتباطات از گمرکات به نوعی خارج میشه، ما اینو بهش نمیگیم قاچاق.
آقا سید الان شما منکر این هستین که بعضی از کارگاه ها توی شهرها دارن جنس بنجل بیکیفیت رو رنگ میکنن و روش مارک میزنن میفرستن؟
اصلا نه منکرش نیستم، اما اینا عضوای ما نیستن.
شما منکر این که نیستید که الان در بازار قطعات یدکی خودرو هستن افراد سودجویی که دارن جنس بیکیفیت میریزن توی بازار؟
این شکلی شما میفرمایید نه،
من نمیگم این اصلا حرف من نیست، این حرف جناب آقای دکتر حسن قرائیه که خودشون هم اینجا الان تشریف دارن. نکته دارید هم بفرمایید.
ببینین بنده که مسئولیت مستقیم هم کارشناسی و هم حل اختلاف و هم در هر صورت کالای قاچاق و بیکیفیت و گرانفروشی رو در اتحادیه دارم، هر روز مواجه هستم با 10-15 تا پرونده. یکی از پرونده ها قطعه ایرانی نیست که من بگم با قطعه ایرانی ما بیکیفیته. خب قطعاتی که میاد اصولا مال کشوری دیگه است و بعضی هاش به دلیل بیکیفیتیه، بعضی هاش هم مقصر قطعه نیست، نصاب خود راننده است و اینا همه بررسی میشه، کارشناسی میشه، به طرف شاکی ابلاغ میشه، خسارتشو نمیگیریم یا میرن و اون نصاب مربوطه
میگیرن. آقا سید یه دقیقه با من باشین. بله. الان آقای دکتر نظری اینجا تشریف دارن و دارن یک مثالی رو میزنن، دوبارم گفتن، الان یه بار دیگه هم به آقا سید ما بگید آقا توی این مملکت سیبک تقلبی مستعمل انداختن روی ماشین، ماشین چپ کرده، 4 نفر آدم توش مردن.
درسته.
خب خدا خیرت بده اینها. آقای نظری دارم
سید بزرگوار
جان،
الان در تهران ببین، اولا من گوینده 10,000 عضو در تهران هستم.
نه آخه میدونی مشکل چیه آقا سید، شما فکر میکنید که من الان دارم فروشندگان قطعات یدکی رو یه وقت خدای نکرده مورد انتقاد خودم قرار میدم. من دارم میگم ما یک با اینجوری که از دوستانمون گفتن که دوست دارم که صحبت کنم، آقای دکتر قرائی داره میگه که ما یه بازار بزرگی داریم. بگین
اول ما دو تا موضوع رو از همدیگه تفکیک کنیم. من تو صحبتام به صراحت مطرح کردم که در مورد قطعه سازای شریفی که سرمایه گذاری کردن داخل مملکت و دارن تولید میکنن و تولید استاندارد میکنن و بابت قطعاتی که بیکیفیت زیر پلهی تولید میشه یا وارداتی که به صورت نامطلوب انجام میشه ضرر میکنن صحبت نمیکنن. پس اول ما این موضوع رو تفکیک کنیم که ما در مورد قطعه سازان و کسایی که کالای استاندارد دارن تولید میکنن اصلا صحبت نمیکنیم و بهشون هم به اصطلاح خسته نباشید و خدا قوت میگیم. اما نکته‌ای که داریم صحبت میکنیم در مورد یک کسب و کار بزرگ قطعات یدکی شامل به اضافه روغن موتور، یعنی در واقع مایعات خود رو بنزین مد نظرم نیست، به اضافه روان کننده ها و لاستیک داریم صحبت میکنیم. در این بیزنس ما اگه حجم فروش قطعه سازا رو، چون به هر حال ما با این دوستان در جای مختلف همواره جلسه داشتیم و کسب و کارهاشون رو حداقل اطلاعات رو با هم دیگه بررسی کردیم، اگر حجم کسب و کار این دوستان رو مورد بررسی قرار بدیم متوجه میشیم که سهم کمتری، حتی کمتر از نصف، شاید بگم حدود 30% بازار قطعه یدکی در اختیار این تولید کنندگان شرافتمند هستش. بخش دیگر رو که البته جناب عالی نکته رو متذکر کرد که اسمشو نذاریم قاچاق و صحیح هم میفرمایید، همه منظور ما قاچاق نیست، منظور ما تولید کنندگان زیر پله‌ای و افرادی هستند که تولید بیکیفیت میکنن و از فرآیندهای رسمی هم برای فروش استفاده نمیکنن.
ببخشید آقای دکتر، اگر قطعی هم وارد کشور میشه آبادی قانونی از گمرک ترخیص میشه و این قطع بیکیفیته،
بازم ما تو این کتگوری میبینیم،
این موضوع قرار میگیره.
واقعیتش اینه که پس ما داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که اینا دارن سودهای هنگفتی که حاصلشون میشه و ما باید سطح نظارت رو ببریم بالاتر. سطح نظارت بردن بالا هم یه کار ملی هستش، سطح نظارت رو ببریم بالا، این سود رو برگردونیم به تولید کننده که تولید کننده قابلیت افزایش سرمایه گذاری و توسعه تکنولوژی رو داشته باشه. من فکر کنم اول این دوتا رو تفکیک کنیم. به نظرم می اومد از فرمایشات جناب عالی برداشت شما اینه که ما رو فندهای رسمی و اقتصادی مستقیم صحبت
کنیم. شما مگه نظر دارید بفرمایید که بریم سراغ آسیب.
من یه سوال دارم، ببخشید صحبت میکنم نقشه‌های خود
اختیار دارین.
اینه که اگر من به عنوان یک مصرف کننده اومدم از یکی از این فروشندگانی که توی به اصطلاح بحث اتحادیه شما حضور دارن قطعه یا خریدم، این قطعه رفتم رانندگی کردم، ماشینم به سبب این قطعه دچار آسیب شد، خدای نکرده چپ کردم یا نمیدونم زدم به یه جایی، بعد اومدن تشخیص دادن مشکل از این قطعه بوده، به شما مراجعه کردم گفتم این قطعه مشکل داره، آیا شما سیستمی داخل به اصطلاح این فرایندهای خودتون دارید که اون تولید کننده این قطعه یا وارد کننده این قطعه یا تقلب کننده این قطعه رو پیدا کنید و به من بدید بدم دست قاضی براش حکم صادر کنه؟
بله. آقای کاظمی در خدمت.
بله. حضورتون عرض کنم ما یه واحدی داریم به نام واحد شکایت، فوق العاده فعال و از ساعت 8-9 صبح تا 2 بعد از ظهر که هیچی اگر در زمان تعطیلی اتحادیه با بنده تماس بگیرن من حتما تو اون منطقه تو اون محل حاضر میشم و پاسخگو هستم. در رابطه با اون دو سه قطعه روغن و لاستیک
ببخشید آقای کاظمی، من سوالم میخوام ببینم، سوال من اینه که
بله
میگم آیا در سیستم شما نرم افزار فرایند و چارچوب وجود داره؟
یعنی
یک خریدار قطعه شما به عنوان یک فروشگاه ثبت میکنه این قطعه رو از کجا خریده که فردا من مراجعه کنم برم اون تاجر رو دیگه‌شو بگیرم؟
از چند قسمت، از سازمان سندان تجارت، دادگاه ها و حضوری و تعذیرات حکومتی به ما نامه میدن.
نگن همچین چیزی نیست آقای کاظمی.
هر قطعه که از تصمه، از جلوبندی، از موتور بیارن ما کارشناسی کنیم، مقصر همکار ما شناخته باشه، تمام و کمال خسارت میگیریم به طرف شاکی.
الان دو تا بزرگواری که اینجا هستن آقای کاظمی، دو تا بزرگواری که هر دو هم از دوستانمون در حوزه در حقیقت خودرو هستند، در حقیقت همین نکته رو دارن میگن که اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. آقای کاظمی یه خواهشی ازتون بکنم، یه لحظه اجازه بدید چون وقتمون چیز، میشه یه خواهش بکنم از هر دو بزرگوار؟ میتونیم فردا بحث رو ادامه بدیم بحثمون چون الان زمانمون خیلی تموم شده؟ اشکال نداره آقای کاظمی که هستن، اشکال نداره شما هم که فردا آقا خیلی خوب. آقای کاظمی من میتونم خواهش کنم که فردا حضوری تشریف بیارید استودیوی ما؟
خیلی
بسیار خوب. پس من میگم دوستانمون هماهنگ کنن، دوستان هماهنگ میکنن که بتونیم فردا حضوری هم خدمت شما باشیم، دو بزرگواری هم که آقای کاظمی خیلی مخلصم، ارادت خدا نگهدارتون باشه، ارادت آقای دکتر نظری خیلی ممنونم، آقای سلامت باشید، آقای دکتر نظری خیلی ممنونم ازتون، ببخشید اصلا وقت نداریم، فردا ادامه میدیم بحث قطعات یدکی خودرو، اونهایی که قاچاق هستن و مثل اینکه 16000 میلیارد تومان هم پوله که داره جابجا میشه. خدافظ.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما،
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما،
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم،
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
عزیزان شنونده، میان برنامه عقیق اختصاص داره به عفاف و حجاب. عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور که این هفته از روز گذشته آغاز شده و تا 27 هفته عفاف و حجاب نام داره.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سال 59 در جنوب شهر تهران دختری به دنیا آمد که نامش را سهیلا نهادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهیلا یعقوبی هستم، متولد 1359 تهران، فرهنگی هستم و در حدود 21 سال هستش که در فضای آموزشی مشغول به کار و فعالیت می باشم.
وقتی مادر سایه سار گل باشد، طراوت جزء جدا نشدنی از گل خواهد بود که مادر است معمار انسانیت.
من خودم از اون موقعی که یادم میاد یا عکسامو نگاه میکنم، در واقع پوشش رو داشتم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که اطرافیانم که مادرم باشه، خالم باشه، اونها هم مقید به این پوشش و حجاب بودن. ما هم از همون ابتدا این پوشش رو داشتیم و با خواهرم همیشه لباسای شبیه هم، پوشش‌های شبیه به هم، همه جا روسری یا چادر رو داشتیم. تو عکسام اینا رو می‌بینم، نشان از اون داره که شاید به قبل از این که به سن وجوب شرعی این مسئله برسم، این مسئله رو رعایت می‌کردم و یادم یکی از دلایلش هم شاید این باشه که با خانواده‌مون به مسجد می‌رفتیم. اصل کار رو در نظر بگیریم که همونجوری که خداوند نماز و روزه و یه سری از احکام رو به ما واجب کرده، حجاب هم به همون اندازه تاکید شده در قرآن. ما در دو تا از سوره هامون به صراحت بحث پوشش و حجاب بهش اشاره شده، در سوره مبارکه نور و سوره احزاب. این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که حجاب و پوشش در همه دنیا به صورت اجباری وجود داره، ولی شکل و شمایلش فهم میکنه. وقتی شما میبینی وارد یه دانشگاه کالیفرنیا میخوای بشی، به شما میگن باید با این پوشش بیا، یعنی حجاب اجباری.
نکته جدید و قابل ملاحظه‌ای گفت، برای هر شنونده جذاب و شنیدنی است.
وقتی که با بچه‌ها با زبان ساده، شیوا و روان، به همون روشی که شهید مطهری توی اصول عقاید و اعتقادات با همین شیوه میرفتن که با زبان ساده ولی صریح و روشن با جامعه خودشون صحبت میکنن، بعد از گذشت 40 سال هم ما ببینیم هنوز هم حرفای ایشون برای جوانای ما شیرین هست، هنوز هم به دل میشینه. به خاطر این هستش که اون شیوایی در سخنشون وجود داره و تأثیر خودش رو همچنان داره روی نسل ما هم میذاره. در خصوص تذکر یا بحث امر به معروف هم ما باید بدونیم که راه و روشمون چی هست. اصلا نمیتونیم برای همه یه نسخه واحد بپیچیم. مثلا الان من برم توی کلاسی بشینم، مثلا به من بگن اگه شما یه خانم بی حجابی رو در مترو یا تو اتوبوس دیدی، مثلا بهش اینو بگو. نه، اصلا همچی چیزی به نظر من ما رو به موفقیت نمیرسونه. اولین چیز همدل شدن و برقراری یک ارتباط مؤثر با اون فرد آسیب دیده است. یعنی اگر من تونستم با این فردی که در اجتماع آسیب دیده ارتباط خوب و مؤثری رو بگیرم، بعدش میتونم روش اثر گذار باشم. وگرنه با تندی و با برخوردهای چکشی و قهری ما اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. دلیلش هم این هستش که اونها هم یک عکس العمل تندتر از ما میخوان نشون بدن. و فقط در صورتی که ما به قول معروف یک گام خودمون رو به فرد نزدیک بکنیم، بعدش که بهش نزدیک شدیم، وقتی باهاش همدل شدیم، بعد بتونیم با یک سری شیوه های ارتباط گیری مؤثر و با الگو شدن یا معرفی الگو و یا با عامل بودنمون روی فرد تاثیر بذاریم، وگرنه با گفتن فقط زبانی یا تذکر لسانی توی مسئله‌ای مثل حجاب ما اصلا نمیتونیم موفق باشیم، چون میگیم رد میشیم میریم، شاید طرف اصلا به ما اهانت هم بکنه یا برای چند دقیقه مثلا به خاطر فشار ما یه مسئله رو رعایت بکنه، همین که رد شدیم اون رو میذاره کنار. این استمرارش خیلی مهمه که مستمر باشه این کاری که ما داریم انجام میدیم. وقتی که استمرار داشته باشه قطعاً فرد رو یه مقدار به